لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به مناسبت بحث ولایت رفتیم سراغ صحیحه علی ابن محذیار در کتاب خمس، حدیث پنجم، باب هشتم از ابواب ما یجب و فیه الخمس. این حدیث ظاهرش در بد و نظر این است که امام میتواند تشریعات جزئیه داشته باشد. حدیث رو یه مقدار خوندیم، برمیگردم از اول میخونم که رابطش محفوظ باشه. قال کتب الیه ابو جعفر علیه السلام و قرأت انا کتابه الیه فی طریق مکه. امام هادی، ببخشید، امام جواد سلام الله علیه نامه نوشت به علی ابن محذیار. قال الذي اوجبت في سنتي هذه و هذه سنه 20 و 200. حالا اونش تأثیری در بحث ما نداره. حالا کی نویسنده نامه بوده، چی شده، علا کل حال این کلامی است که از امام جواد نقل شده، اونش خیلی تأثیری نداره و لذا من معطلش نشده. روایت صحیح است و عبارت امام هم مشخص. فرمود آنچه امسال که سنه 220 است، فقط امسال من واجب کردم برای شیعانم، لمعنن من المعانی، به خاطر علت که اکره و تفسیر المعنا کله، نمیخواهم تمام اون علت و انگیزه این حکم را بیان کنم، خوفم من الانتشار، به خاطر اینکه انتشار پیدا میکنه و عرض کردم اون سال سال تقیه بوده است. امام هادی سلام الله علیه سنه همین 220 آوردن بغداد. بله، امام جواد سلام الله علیه، جریان این بود که سنه 218 مأمون از دنیا رفت، معتصم عباسی به جای او قصر خلافت کرد، بعد معتصم یه خورده کارش محکم شد، پایش محکم شد، به فکر این افتاد که امام جواد در مدینه مورد توجه زیاد است و ممکن است تبدیل به یک کانون خطر برای معتصم بشه. دستور داد، دستور نداد که بیارن، دعوت کرد، دعوت کرد از امام جواد سلام الله علیه که ایشان به بغداد بیان. اون تا دعوت مثل دعوت های مأمون از امام علی ابن موسی رضا است، دعوت های اجباریه، جنبه اجباری داره. و امام هادی، امام جواد علیه السلام حرکت کردن از مدینه، رسیدن بغداد 28 محرم، رسیدن بغداد 28 محرم سنه 220. اون وقت این جریان پیداست در بغداد بوده این نامه، که ایشون در محرم که وارد شدن بعدش دیگه این نامه رو نوشتن. اگرم فرزن تو راه نوشته باشند، که بعید از تو راه همچین نامه‌ای برای علی ابن محذیار نوشته باشند، در مدینه که ننوشتن، چون در مدینه سنه 220 نبوده، ایشون قاعدتاً اوائل محرم یا قبل از محرم حرکت کردن از مدینه تا به بغداد برسن. این در طریق مکه ممکنه به دست علی ابن محذیار نامه افتاده باشد، به نامه رو نمیشتن. در هر صورت یا در راهی که می آمدن به سوی بغداد نوشتن، ولی می دونید راه مدینه به بغداد از مکه عبور نمی کنن، در جهت خلاف مکه عبور می کنن. به هر صورت حالا حول و حوش همون سالی بوده است که امام جواد سلام الله علیه آمده است به بغداد و در آخر همون سال هم امام جواد شهید شد، یعنی آخر همون سال 220 به وسیله معتصم عباسی و از طریق خرامیدن زهر، اونچنان که نوشتن حضرت به شهادت رسید. به هر صورت وسأفسر لك بعضه انشاءالله تعالی، بعضیشو بعدن برای تو تفسیر میکنم. ان موالیه اسأل الله صلاحهم او بعضهم، همه موالی من یا بعضیاشون قصروا فی ما یجب علیهم، واجبشون رو در باب خمس انجام ندادن. فعلمت ذلك، اینو دانستم. فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم بما فعلت فی آمی هذا من امر الخمس. من امسال یه برنامه داره خمس چیدم که برای تطهیر اونها، شاید این عنوان کردن تطهیر هم همون جنبه تقیه داشته، برای اینکه دستگاه مثلا اگر به فهمه تحریک نشه، بگه این میخواد بر ضد من اعداد قوا بکند و پول جمع بکند و اسلحه بخرد و چنین و چنان. قال الله تعالی، دو تا آیه را حضرت اینجا نوشتن که اینا مربوط به خمس نیست. خود من اموالهم صدقتن تو طهرهم و تو زکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم سلام نکن والله سمیع علیم. خب این که معروف این است مال زکاته، آیه آیه زکاته. الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. اینم صدقه داره که ظاهر صدقه زکات. یا وقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. مقدمتن برای که تأثیری در قلوب آماده بگذارد، دو سه آیه قرآن مجید و امام در این نامه مرقوم می فرماید. بعد می فرماید ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عام. این مقطعی این خمس اضافی که امسال میگم مال همه سال نی، فقط مال سال 220 وقت. نه، یه خمس اضافیه، یه چیزایی هست که اون خمس اصلی نیست، یه چیز اضافی هست، این به جبران اونه. حالا با این نامه بیدار میشن از خواب، حرف مؤثره. من شما معتقدی به اینکه حرف اثر نداره؟ حرف اثر داره.
و دشته
نه میگرفتن حالا از زیلش استفاده میشه که سنوات گذشته مرتب میگرفت. حالا اجازه بدید من خورده بخوانم روشن میشه. ولا اوجب علیهم الا الزکات، من نسبت به سالهای دیگر غیر از زکاتی که خداوند بر اونها واجب کرده واجب نمی کنم. و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه، من در امسال خمس رو بر اونها واجب کردم. فی الذهب و فی الذهب التي قد حال علیها الحول، من خمس و در ذهب و فضه ای که حال علیه القول واجب کردم. این خمس نه خمس اصطلاحیه، این خمس یعنی یه پنجمه، یعنی زکات رو باید 2.5% بدم، من 20% امسال میگم بدم، سالهای دیگر 2.5% میدادن، یه 1/4 زکات، من زکاتشو 20% امسال کردم. این خمسی که میگوید نه خمس مصطلحه، بلکه خمس کسر خمسه، یعنی یه پنجم. این که بعضی ها میگن آخه ذهب و فضه خمس نداره، قد حال علیه الهول، یعنی که امام نمیخواد بگه اون خمس مصطلح، میگه اوجب تو علیهم یک پنجم رو به جای 2.5% 20% امسال بدهن تطهیرن لهم. چرا؟ یعنی زکات رو اینها به جای 2.5% زکات رو 20% امسال بدهن. این معنیش ولم اوجب علیهم فی متاع ولا آنیه. اینم دقت کنید که مبدأ یکی از اشکالات روایته، من واجب نکردم بر اینها رو در متاع، متاع همون اساس بیته، ولا آنیه ظروف، ولا دواب، ولا خدم، یعنی در معونها اینها رو واجب نکردم. ولا ربهن، اینم دقت کنین مبدا اشکال دیگری است، ولا ربهن ربحه فی تجاره، درباره ارباح مکاسبم من خمس و واجب نکردم. بله بله تلام نقطه باشه، اگر حال علیه الهول مصداق اون بالا میشه، اگر حال علیه الهول نباشد نه. ولا زیعه، در زمین و املاک و غلات و اینها هم چیزی بر اینها واجب نکردن. یعنی این خمس شامل اونا نمیشه، نه این از زکات اونا نباید بدن، اون زکات سر جای خودشه. خمسی که من گفتم 20% شامل غیر از طلا و نقره‌ای که سال برش بگذرد و زکاتش معمولاً 2.5% است، من خمس میگیرم 20%، غیر اینها مشمول این خمس نیست، مشمول این خمس نیست.
سینا بگیم نه خمسه نه زکات،
اینقدر میخواد فقط بله، یه نومالیاتی است که اینم استاق خمس بوده نم استاق زکات بوده، واقعش همینه، یه مالیات اضافی است که حضرت صلاح دیده لضرورت. حالا بعد میگم بگیرن حضرت نه خمس بوده است و نه زکات بوده، شبیه به خمس بوده چون کسر خمس درشه، شبیه به زکات بوده چون حلول حول است و از طلا و نقره گرفته، یه برزخی بین هماست. الا زیعت سأفسر لک امرها، مگر بعضی از زیعه ها و از املاک مزروعی که بعداً تفسیرشو میکنم. تخفیفا منی عن موالی، یعنی اینها رو مشمول اون خمس نگرفتم برای تخفیف، و منن منی علیهم، منتی بر اونهاست، لما یغتال السلطان من اموالهم، چون سلطان هم خیلی ازشون پول میگیره، اونا مالیات میگیرن، نه مالیات اصلا، غیله میکنن، بالاخره غارت میکنن، و بما ینوبهم فی ذاتهم، نوائب و مصائبی که خودشون دارن و مشکلاتی که دارن سبب شده که من تخفیفاتی برای اونها قائل بشم. پس این خمس اضافی که من امسال میگم قید از خمسای دیگر، این مخصوص به طلا و نقره است که حال علیه شامل هیچ جای دیگه نمیشه، اینم که شامل نمیشه تخفیفا منی علام والی. نه یعنی من میتوانستم 20% رو بگم در معونشون، در خدمشون، در ربهشون، در نمیدونم تمام املاک مزروعیشون، در همه میتوانستم بگم 20% امسال بدید، نگفت. این مالیات اضافی که من قرار دادم این شامل اونها نمیشه، ممکن بود من شاملش کنم نکردم. فعمل غنائم، اینم دقت کنید مبدا اشکال دیگری است در حدیث، فعمل غنائم و الفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام، در هر سال باید بدن. غنائم و فوائد حسابش جداست. این که من عرض کردم از حدیث دو تا خمس در میاد، بعضی آقا میگفتن ما هر چی نگاه کردیم دو تا خمس در نیاوردیم. خب یه خمس اونجا بود یه خمس هم اینجا. فاما الغنائم والفوائد فهی واجبتون الیهم فی کل علیهم فی کل عام. غنائم و فوائد حسابش جداست، اون خمسش که هر سال باید بدن. اینی که اضافه من گفتم مال طلا و نقره ای که حال علیه الهان، این اضافه بود. غنائم و فوائد که یه واجبتان علیهم فی کل عام. قال الله تعالی اینجا حضرت، اونجا حضرت آیه زکات ذکر کرد چون طلا و نقره ای بود و حلول و حل بود مناسب آیه زکات. اینجا آیه خمس رو می‌فرماید و قال الله تعالی و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان. يوم الفرقان يوم کی هست؟ روز جنگ بدر. فرقان یعنی جدایی، روز جدایی حق از باطل در میدان جنگ بدر. حق از باطل به خوبی جدا شد. لشکر اسلام با این کمی نفرات و عده و عده بر اون لشکر کفر با اون همه نفرات و عده و عده پیروز شد. لذا روز بعد یوم الفرقانه. و ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. اون دو گروه با هم پیکار کردن. و الله علی کل شیء قدیر، که غنایمی هم گیر آمد. فالغنائم، حالا اینو دقت کنید، غنایم و فوائد و حضرت یه تفسیر محدودی میکنن که یکی از مشکلات حدیث هم همین. فالغنائم و الفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه یغنمها المرء. غنیمت چنگی والفائده یفیدها، فوائده که گیرش میده. والجائزت من الانسان للانسان التي لها خطر. جوائز مهم، همون هدیه، هبه. هر هبه ای نه، هبه قابل توجه. مثلا برای کسی فرض کنید یه کاسه آش میارن از خانه همسایه، این چیزی نیست که لها خطر بوده باشد که این خمس شواد بپردازن اگر مثلا مشمول سال بشه، یا مثلا همون در اون آستان سالشون حلول کرده باشه همون بلا فاصله، یا مثلا یه چیزی جزئی میارن، اما اون جایزه که لها خطر باشه. بل میراث الذی لا یحتسب من غیر ابن و ابن، میراثی که انتظارش انسان نداشت. از این معلوم میشه این غنائم رو حضرت، خوب دقت کنید، اون غنائمی که به معنی هر فایده نیست، یه چیز غیر مترقب گیر انسان میاد. جایزه ای لها خطر، میراث لا یحتسب، یعنی هم مثل غنیمت میدان جنگه. غنائم میدان جنگ خب بدونه، به یه معنا بدون زحمت به دست میاد، بدون انتظار به دست میاد، مثل کسب معمولی نیست که انسان روش کار کنه. اینا هم منافعی هست که شبه غنیمت میدان جنگه، یعنی بدون یک کار مستمر به دست میاد. و مثل عدو یستلم کدام؟ از کجا واجب نیست؟ محل بحثه، نه خیلی محل بحثه. هبه که مخصوصا اگر هبه معتدن به باشه احتمال اینکه خمس داشته باشد زیاده، و از جمله دلائل هم همین روایت استدلال کردن آقایون. بله. و مثل عدو یستلم، عدوی هست تسلیم می شود و صلح می کنه، فیؤخذ و ماله، مالش گرفته می شود، اینم خمس داره و داخل در غنائمه. و مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب، اینم دقت کنید مبدأ یکی از اشکالات دیگره. این حدیث هفت اشکال داره، و باید اینا رو دونه دونه حل کرد. آمد جلو، حال من بعد اشکالات رو میشمارم، یه دوره حدیث تمام بشه تا آخر. و مثل مال یؤخذ و لا یعرف له صاحب، مالی به دست شما افتاد صاحبش رو نمیشناسی، مجهول المالک. میفرماد برش دار خمسشو بده، مجهول المالک، بردار خمس بده. و من ضرب چی؟ و من ضرب ما سال اینجا ده. من از متن حدائق میخونم، معلوم میشه این نسخش فرق ده. و ما سالم اونتا اینجا داره و من ضرب ما سال، حالا فرق نمی کنه از قبیل ما ساله یا و ما ساله، ضرب هم نداشته باشه. ولی اگه ضرب داشته باشه که در حدائق هست، این متن حدائقه، مناسب تره برای بعضی بحث های آینده ما. و از قبیل ما ساله الى موالی، چیزی گیر موالی من آمده، من اموال الخرمیت الفسقه. معلوم میشه اون زمان مقارن بود با شورش بابک خرمدین که اینها دعوت به اباحی مسلکی میکردن، جمعیتی بودند و میگن نه اسلام رو قبول داشتن و یه نوع به اصطلاح کمونیست اون زمان بودن. بله، و اینها مورد حمله واقع شدند و دولت های وقت هم اینها رو کوبیدند و مفاسد زیادی هم این بابک خرمدین و خرمدینان به اصطلاح در ایران ایجاد کردند. از جمله اموالی از اونها گیر بعضی از شیعان افتاده، حضرت می فرماید اینا خمس داره. و ما سار الى موالی من اموال الخرمیت الفسقه فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الى قوم من موالی، اموال زیادی از خرمدینان و اتباع بابک خرمدین به اصحاب من رسیده، اینا همه باید خمس بدن، اینا داخل در غنائمه، داخل در غنائم فوائده. فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوصل الى وکیلی، اگر کسی چیزی از این هست نزدش به وکیل من بفرسته. و من کان نائیاً بعید الشقه، کسانی که دور دستند، فلیعمد لایصاله، یعنی در صدد ایصال آن باشه. اینجا فلیعمد داره، فلیتعمد یا فلیعمد لایصاله، یعنی در صددش باشه. ولو بعد این از حالا در فکر باشه، هر وقت وسیله مسافری پیدا شد بفرست. فإن نیت المؤمن خیر من عمله، در نیتش این باشد که بفرستی. آخرین جمله حدیث که باز اشکال دیگری، من چه اشکال دیگری شده؟ فأما الذي اوجبت من الزیاء، از زمین های زراعتی اوجب من الزیا، ببخشید، فاما الذی اوجب من الزیا، واجب میکنن از زمین های زراعتی، و الغلات فی کل عام فهو نصف الصد، یه دوازدهم. یه دوازدهم چیه؟ کجا بوده یه دوازدهم؟ ما عدد نصف صد نداریم، یه دوازدهم نداریم، یه از کجا پیدا شد؟ ممن کانت زیعتو تقومو به معونته، یعنی همون مثلا اون خمس است و کسانی که زیعشون قائم به معونشون بوده باشد. و من کانت زیعتو لا تقومو به معونته، یعنی مازاد ندارن در آخر سال، فلیس علیه نصف صدس ولا غیر ذلک. این یه دوازده هم نه زکاته نه خمسه، این چی نیست، این چیه؟ این حدیث از اول تا به آخر یه دوره خوند. این حدیث معرکه آراء واقع شده و محل بحث و دعوای زیادی واقع شده. از کسانی که درباره حدیث بحث کردن و اشکالاتش رو طرح کردن، مرحوم صاحب معالم است، کتابی داره به نام منتقا، منتقل جمان فی احادیث حسان یا از صحیح و الحسان. در کتاب منتقا مرحوم صاحب وسائل، ببخشید صاحب معالم، مرحوم آش حسن صاحب معالم، هم معالم معروف، در کتاب منتقا این روایت که ذکر کرده چهار تا اشکال نقل و بعد هم در مقام جواب برمیاد. من اول چهار تا اشکال مرحوم صاحب معالم رو نقل میکنم، بعد یه اشکالات اضافی هم هست اونها رو هم ذکر میکنم، بعد میریم سراغ جواب از این اشکالاتی که بر این حدیث معروف هست. اشکالات صاحب معالم به این ترتیبی است که عرض میکنم. اشکال اول من این عبارتش نوشتم برای خاطر بعض ما، اريد ان افسره، بله که سابقا هم اشاره کردیم و حالا میخواییم الاول ما نصح این عبارت، ان المعهود والمعروف من احوال الائمه انهم خزنة العلم، معروف مشهور از احوال ائمه این است که انهم خزنة العلم و حفظت الشرع یا حفظت الشرع، حافظان شرعن، شارع نیستن، حافظ شرعن، یحکمون فیه حکم میکنن در شهر به مستودعهم الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، هرچه علم به عنوان ودیعت از رسول الله دارن حکم میکنن، و طلعهم علیه اون چیزهایی که پیغمبر ائمه رو مطلع کرده از اون، از خودشون شارعیتی ندارن، و انهم لا یغیرون الاحکام، معروف و مشهور این است که ائمه لا یغیرون الاحکام بعد انقطاع وحی، و انسداد باب نص، انقطاع باب وحی است و انسداد باب نسخ، وقتی این طوریه ائمه تغییر تبدیلی نمیدن. من سابقا عرض کردم خب مشهور بین شیعه، تلقی شیعه همه از امام این است که حافظ شرعه، نه این که شارعیتی داشته باشه، نه شارعیت کلیه نه شارعیت جزئیه امام نداره، این چیزیست که همیشه بین شیعه مشهور و معروف بوده است. اینم حرف سامان. فَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ قَوْلُهُ، با این حساب فَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ قَوْلُهُ، چه رقم این عبارت امام جواد درست در میاد؟ چی فرمود؟ فی هذا الحدیث اوجبت فی سنتی، اوجبت فی هذا الحدیث اوجبت فی سنتی ولم اوجب ذالک علیهم فی کل آن، این نمی سازه، واجب کردم واجب نکردم، مگر امام واجب کردم واجب نکردم داره؟ مگر امام شارعیت داره؟ این اولین اشکالی است که مرحوم صاحب منتقا صاحب معلم بر این حدیث گرفته، و این اشکال خیلی ها گرفتن، خیلی ها. من اشکالات منتقا را از خود منتقا نقل نمی کنم، منتقا چاپ شده است، چون صاحب حدائق در جلد 12 حدائق صفحه 355 نقل کرده، من از اونجا نقل میکنم، صفحه 355 جلد 12 حدائق. خب یه اشکال اول، اشکال دوم منتقا را عرض میکنم دیگه، حالا اینا نقل به معناست. میگه در این حدیث دارد که فرمود من واجب نمی کنم بر اونها مگر زکاتی که خدا فرض کرده، در صدر حدیث داشت لا اوجب علیهم الا زکات، غیر از زکاتی چی نیست، امساد. بعد رفت پایین تر فرمود اما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام، این تناقض داره. صدر حدیث، اشکال دوم این است، صدر حدیث فرمود لا اوجب علیهم الا الزکات. یه خورده بعدش میفرماید اما الغنائم و الفوائد فهیه واجبتان علیهم فی کل عام. وای تناقض در این دوتا با هم. اگر غیر از زکات رو امسال واجب نمی کنی، پس چرا می فرماید هر سال غنائم و فوائد لازمه؟ اشکال سوم مال صاحب منتقا. حالا من اشکال ایشون دارم میگم. اشکال سوم این است، این قد حال علیه الهول چیه؟ این خلاف معهوده. اگر خمس است حال علیه الهول یعنی چیه؟ اگر زکات است، زکات طلا و نقره یه پنجم نیست. چرا می فرماید قد حال علیه الهول؟ چیزی که حال علیه الهول خمس، اصلا هول مال زکاته نه مال خمسه. امام سخن از خمس می گوید ولی هول اعتبار می کنند که هول مال زکاته. این غیر معهوده. گذشتن برش نیست. شما اگر آخر سال هم آخر سال درآمدتون هم یه چیزی گیرتون بیاد، یه روز ازش گذشته باید خمسی بدین دیگه. سال برش گذشتن نداره. سالی که در خمس سال معونه است، نه سال درآمده. یعنی شما اگر در سال آخر سال یه استفاده 100,000 تومانی ببری، فردا هم سر سالتون باشه، باید خمس بدید یا نه؟ باید بدید. پس حلول حول به معنایی که در اینجا هست نیست. و ها کذا باز جز همین اشکال سومیشون گرفته که ما اینو یه اشکال مستقلی میدونیم، جز اشکال سوم صاحب معالم اینه که میفرماید چرا حضرت فرمود من در وسائل منزل خمس واجب نکردم، مگر در وسائل منزل جای دیگه خمسه؟ فرمود لم اوجب ذالک علیهم فی متاعین ولا آنیه ولا دوام ولا خدم. من خمس رو برایشون واجب نکردم در خدم، در آنیه، در متاع البیت، مگر جای دیگر وسائل منزل خمس داره که میفرمان نکردم؟ نکردم. حالا ایشون اشکال من ایشون دارم نقل میکنم، اینا جواب داره. و بالاخره آخرین اشکال مرحوم صاحب منتقا قضیه نصف سدس. ایشون میگه این نصف سدس چیه؟ اشکال میکنه. توجه داری؟ چون در ضیاع و امثال ذلک اینها خمسه، معونه سالش اگر بیرون کنه خمس داره. یه دوازده هم یعنی چه؟ خوب دقت کنید عرایزم. و صاحب منتقا بعد از آنی که این اشکالات چارگانه رو میگوید، بعد شروع میکنه به جواب دادن. من جوابش رو براتون ذکر نمی کنم، خودتون مطالعه میکنید. ولی صاحب بعد چیز حدائق آخر کار میگه آقا این جوابا که نچسبید، اینا تکلفاته. پس بهتر بگیم این حدیث از احادیثی است که دارای اشکالات و معضلات لاینحلی است از نظر ما. یعنی حدیث کلش میره زیر سوال، کل حدیث بقیده صاحب حدائق میره زیر سوال. عبارت حدائق رو بخونم: اقول و جمیع ما تکلفه و فیدف حاضر اشکالات مبنیان علا ما زعمه من اختصاص خمس الارباح بهیدون شرکایه، تا میرسیم اینجا و بل جمله فلحق، اینجا شاهدمه، و بل جمله فلحق ما ذکره و جملتون من الاصحاب من ان روایت فی غایت الاشکال. یا کلام صاحب حدائقه در صفحه 359.
اگر ما قائل باشیم این
پونسی استثنایی، حالا اجازه بدید من دارم نقل میکنم فعلا. فی غایت الاشکال و نهایت الاعزال و عجببته قدس سره مع کونها تکلفات ظاهره مدخولتون به ما ذکرناهونا و ما سیعتی انشاءالله تعالی. جوابای صاحب معالمم نمیپذیره ایشون، میگه این حدیث همونطور که بسیاری از بزرگان گفتن حدیث پیچیده و مشکلی است، اصل حدیث زیر سؤاله. من بیان که حالا وارد بشم در جوابهایی که صاحب معالم گفته که از نظر ما قابل گفتگو و ایراد هست، برمیگردیم خودمون اشکالات حدیث رو بررسی میکنیم. ما در اینجا 7 اشکال برای حدیث نوشتیم که 4 الی 5 تاش در کلام معالم بود. برمیگردم از اول میخوانم. اشکال اول این است که امام معصوم شارع نیست. اشکال اول، الامام المعصوم لیس شارعن بل حافظون لشرع. 2، اشکال دوم این است که لا وجه الاشتراط حلول الهول، لا وجه الاشتراط حلول الهول فی الخمس، بله در خمس اشتراط حلول هول نیست. این 2 مال زکاته. 3، لا وجه الاستثناء المتاع والخدم و شبه فی خصوص المقام. چرا اینو استثناء کرد؟ اینجا همه جا مستثناست. ظاهر عبارت امام این است اینجا من استثناء کردم. لا و چل استثناء المتاع و الخدم و شبه فی خصوص المقام. چرا؟ چون خمس تعلق نمیگیره به اینها هیچ کجا. چرا اینجا استثناء کرده؟ 4، منافات و نفی الخمس عن الارباح فی بعض کلامه. در اول گفت که ولا فی ربح، خمس در ربح نیست. منافات و نفی الخمس، این غیر از کلامه منتقاست، منافات و نفی الخمس عن الارباح فی بعض کلامه ما اثبات وجوب الخمس فی الفوائد. در اونجا گفت ولا فی ربح، در ربح نیست خمس. بعد 2 خط بعدش فرمود عمل غنائم و فوائد. فوائد خب هم ارباحه دیگه، فوائد هم ارباحه، این تناقض داره. این تعبیر با تعبیر ایشون، اون تعبیری که ایشون داشت مطلب دیگری بود، تناقض میانداخت بین این که ولم اوجب علیهم فی سنتی حاضر غیر از زکات، میگفت اون تناقض داره با این مسئله خمس. من میگم کلمه رب رو که فرمود خمس نداره، با این کلمه فواید که میگه خمس داره تناقض داره. این بهتر از اون اشکالیست که ایشون فرموده. حالا اینا جواب داره البته. 5، تفسیر الغنائم والفواید به خصوص الفوائد الغیر المترقبه. حضرت غنائم و فوائد که تفسیر میکنه، تفسیرش میکنه به غنائم و فوائد غیر منتظره، در حالی که میدانیم در کتاب خمس غنائم و فوائد همه چیز رو میگیره، ارباح مکاسب رو میگیره و غیرش هم میگیره، غیر منتظره رو میگیره، منتظره رو میگیره، بلکه بعضی ها غیر منتظرهش میگن مستحبه، در حبه و اینها میگن. به هر صورت چرا امام گفت اما الغنام و الفوائد، بعد تفسیرش که کرد، تفسیرش کرد به منافع غیر منتظره، در حالی که ما میدونیم غنام و فوائد عام آمین. هم منتظره رو میگیره هم غیر منتظره. شش نه آیه رو بعد از ذکر آیه است، آیه رو فرمود حضرت بعد از ذکر آیه تفسیر کرد به این موارد خاص. حالا ششم ایشون آمدان میگفت تناقض دارد لم اوجب علیهم با این. من میگم یعنی غیر از زکات، من میگم کلمه رب تصریح شده بود در عبارت ما، میگه تو رب زکات خمس نیست، بعد میگه تو رب خمس هست. نه میخوام بگه اونجا زکات خمسه، یکی زکات یکیش خمسه، اون هر دوش خمسه، رب خمسه فواید هم خمسه، این تناقض در خمسه. و اما ششم و ششم که در کلام چیز نیست منطقا نیست، این است که امام حکم کرد به این که مالک می شوند مجهول المالک و انسان رو باید خمس بدیم. الحکم به ملکیت مجهول المالک بعد اداء خمسه، فرمود مجهول المالک و مالک میشی بعد اداء خمس. اینم مخالف ما هو المعروفه. مجهول المالک باید چیکارش کنیم؟ صدقه بدیم. معروف مشهور این است که باید صدقه داد، نمیشه تملک کرد و خمس داد. اشکال هفتم همون مسئله نصف سدس، الحکم به وجوب نصف سدس فزیاء و الفعلات معنه و امرون لا یعرف و له نظیر، معنه و امرون لا یعرف و له نظیر. خوی هفت تا اشکال به این حدیث وارد میشه. حالا ما تلاش کنیم ببینیم چقدر از این اشکالات رو میتوانیم حل کنیم. بله وقت تمامه، یه وقت مونده بیندم ساعت جمعه یا درست هنوز چند دقیقه وقت داریم، داریم. پنج دقیقه وقت داریم. دقت کنید ما اشکال اول رو جوابش عرض کنیم، اما جواب اشکال اول بقیده ما روشن است. این از قبیل تشریع حکم نیست، بلکه این برمیگرده به احکام ولایه اجراییه. از باب تطبیق عناوین ثانویه یا اولیه بر مصادیق ها، این همون تطبیق کبرایی است بر صغرایی، تشریع جدیدی نیست. و به عبارت دیگر دقتی در سنه 220 اگر بکنیم مسئله حل میشه. سنه 220 سنه خاصی بوده در عمر امام جواد سلام الله علیه و در موقع انتقال به بغداد بوده، ضرورت‌های ایجاب می‌کرده است. و لذا در مقام تقیه هم می‌بینید حضرت داره میگه، من همشو نمیگم خوفاً من الانتشار. اگر دقت کنیم در خصوصیات سنه 220 و انتقال حضرت به اونجا و داستان معتصم عباسی و شهادت حضرت در پایان همون سال 220، اینها قرینه خوبی می شود که ضرورت ایجاب کرده که امام مالیات جدیدی رو وضع کنه در خصوص اون سال، از باب یعنی کبرای ضرورت رو تطبیق کرده، کبرای حفظ تشیع اسلام رو تطبیق فرموده. چه اشکالی داره؟ عیبی نداره. بله مالیات رو میدادن به شیعه هایی که در حال نابودی بودن، در شرایط خاصی بودن و با اونها اقدامات زیادی میکردن در عالم تشیع، اون مقدار بستیت برای خرج اینها بوده است. خب بنابراین این اشکال یه اشکالی است که جوابش روشنه. و منه یظهر الجواب عن الاشکال الثانی، اشکال ثانی هم حل شد. اشکال ثانی چی بود؟ این بود که میگفتیم حلول حول، حلول حول برای خمس نیست، برای خصوص این خمسه. و باز تکرار میکنیم این خمس اون خمس مصطلح نیست، این خمس به معنی یه پنجمه، یه مالیات یه پنجم اضافی رو امام در خصوص طلا و نقره لضرورت من از ضرورات به عنوان ولایت امام و والیون علی الناس ولایت فقیه و والاتر از ولایت فقیه امام در اینجا تشریح کرده است، چیز کرده است، تطبیق کرده است. بله، یعنی این دو تا فایده داره، یکی جواب ضرورت میده، یکی هم اگر یه بدهکاری های در ذمه اینا باشه من اینو به جای اون بدهکاری هاشون قبول کردم، تقصیراتشون رو با این جبران میکنم، هم براءت ذمه موالی فراهم میشود و هم یک حکم جدیدی است که در مقام استرار امام فرموده. اشکال سومم دفع شد. اشکال سوم این چه بود؟ استثناء معونه و وسائل منزل. بله امام میتواند میفرماید من میتوانستم بگم از اساس البیتشون هم امسال بدن خمس. این حکم ضرورتی که ایجاب کرد جعل خمس کنم در اساس البیت هم میتوانستم بکنم، نکردم، معافشون کردم. یعنی تا اینجا ضرورت نبود، خیلی خوب، یعنی معاف که معنیش همینه. ولی یه فقیه چکار میکنه؟ عناوین ثانویه تطبیق میکنه، یعنی چون عنوان ثانوی. خیلی خوب، امام پیش خود که